پولس رسول دقت میکنیم به فیلیپیان فصل دوم و به یاری خداوند میخواییم به آیاتی دقت کنیم از آیه 5 تا آیه 11. بعضی از این آیات به سرعت میخونیم و این رو در نظر داشته باشیم که ما میخواییم فکر کنیم در اینجا به ذات خداوند ما عیسی مسیح که سرفراز گشته، که او خدای متعال هست، خدای زنده است و در این حال نزول کرده، فروتن گشته و خاتم گشته و ذات غلام پذیرفته و به شباهت آدمیان در اومده. و موضوع صحبت این است که خداوند ما هرچند که او خداست، در این حال انسانه، در یک شخص، دو ذات کامل در یک شخص. و از دیدگاه بین آیه نگاه میکنیم که خداوند ما عیسی مسیح که در یک شخص دو ذات داره بسیار اساسیه برای اینکه حقایق کلام رو درک کنیم و همچنین رستگاری ما کاملا به اون بستگی داره. بگذاریم یک داستان اشاره کنیم. فرض کنیم برگردیم به 1000 سال قبل، به مردی که در قرن 11 میلادی زندگی میکرد و این فرد انسلوم نام داره که یک مرد ایتالیایی است به خاطر تولدش که در مرز ایتالیا و فرانسه به دنیا آمده. یک مرد مسیحی خداپرست است و در نهایت اون رئیس یکی از این صومعه‌های فرانسه میشه و وقتی که 60 سالش بود برخلاف ارادش او رو دعوت میکنن تا به انگلیس بیاد و شبان کلیسای انگلیس بشه. علتش چی است که اینو میگیم؟ زیرا ایشون به چندین دلیل مهمه برای مسیحیان، به ویژه کتابی که نوشته به عنوان چرا خدا انسان گشت. این نام اون کتابی است که انسلم نوشت و این رو برمیگرده به این موضوعی که امشب میخوام بهش دقت کنیم. و در مورد انسلم موضوع دیگه همیشه اشاره کرد. ایشون تحت تأثیر نوشته های آگوستین هیپو قرار داشت و به ویژه علاقش بسیار زیاد بود به اون توصیفی که آگوستین میکرد از آدمی که در گناه سقوط کرده و در تباهی کامله، ذات بشری کاملا ناتوانه که خود رو نجات بده. آگوستین در کلامش میگه آدمی پر از گناهه و منتظر مرگه و قادر نیست خودش رو از اون شرایط تغییر بده، هرچند دقیقا همون جوری که یک لیوان خالی نمیتونه خودش رو از آب پر کنه. به این شکل آدم ناتوانه. و انسلم این مطالب رو میخونه و روش تأثیر میذاره که اینا همش ریشه از کتاب مقدس هست. و انسلم به یقین میرسه که وضعیت آدمی اینقدر بده که فقط خداوند میتونه او رو نجات بده. فقط خداوندی که باید ما رو نجات بده. و در نوشته‌هاش این رو باز میکنه. و نکته دیگه‌ای که او انسلوم بهش فکر میکنه و میاندیشه این موضوع هست که آدم، اون شخص اولی که آفریده شد، در گناه سقوط کرد و چنان که ممکنه بدونید در آدم، نسل بنی آدم، همه ی انسان‌ها سقوط کردن، هیچ کدومشون معصوم نیستن. اگر آدم در بهش در برابر وسوسه مقاومت میکرد، اونگاه بنی آدم و نسل آدم پارسا معصوم می شدن. و ما می دونیم که اگر یک پدر خطایی بکنه کل خانواده به اشتباه می افتن و یا رهبر بعد کل مملکت به نابودی می کشونه. و ما می دونیم به شکلی که خداوند جهان و آدمی رو خلق کرد، آدم به عنوان نماینده همه انسان ها بود، نماینده تمام بشریت، یعنی اون پدر فامیل، یعنی همه چیز بستگی داشت به آدم که اگر او گناه نمی کرد، اگر در اون وسوسه مقاومت می کرد، تاریخ بشریت کاملا متفاوت می بود. و انسلوم در این زمینه تفکر می کنه و فکر بعدی که به ذهنش می رسه این هست: در واقع تنها آدمیه که می تونه خودش رو نجات بده، زیرا این آدمه که گناه کرده، این آدمه که مسئوله، این آدمه که گناه به گردنشه و در نتیجه آدمه که میتونه چون خطا کرده و گناه کرده باید این رو اصلاح کنه و بعد به این نتیجه میرسه. پس ممکنه فکر کنی که این انسلوم واقعا افکارش متضاده. از یه لحاظ میگه فقط خداوند میتونه نجات بده و از لحاظ دیگه میگه این فقط انسانی که باید خودش رو نجات بده. و البته میرسیم به این نکته، او که ما رو نجات میده و تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده اوست که در این آیات برای ما تعریف شده و در جاهای دیگه از کتاب مقدس. او که کاملا خداست، خدای متعال که هرگز زاده نشده، خلق نشده، تنها پسر یگان و مولود پدر، و در این حال انسانه، خدا مرد، عیسی مسیح. در آدم همه گناه کردن و سقوط میکنن و در همه ایمانداران زنده میگردن. و این گونه است که شروع میکنیم در مورد این مسئله فکر میکنیم. از مسئله است که باید بهش اشاره کنیم. من وقتی به موضوع فکر میکردم یک متنی بیادم اومد از یکی از نویسندگانی که ضد خداست و به یه علتی من این مطلب داشتم میخوندم و ایشون به خدا اعتقاد نداره و ضد خداست و من گفتم آنچه رو که کتاب مقدس میگه مقایسه کنیم با این چی که این فرد ضد خدا میگه. بذارید چند خط از کلامش رو براتون میگم. ما شواهد کافی نداریم تا به وجود ماورا طبیعی اعتقاد داشته باشیم. این کاملا بی اهمیتی که برای بشریت وجود خدا ضروری باشه. طبیعت آدمی را آفریده و نه خدا. ما هیچ هدفی از خدا و خلقت آدمی و جهان نمیبینیم. آدمی مسئول بر آنچه که هست و پیش خواهد آمد. و این خطی که او میگه هیچ خدایی نمیتونه ما رو نجات بده. ما باید خودمون رو نجات بده. پس این نظر این فرد بی خدا هست. هرچند این فلسفه دیدش کاملا اشتباهه و دیدش بسیار خطا است. این فلسفه ناامیدیه. زیرا اگر رستگاری ما کاملا به ما بستگی داشته باشه و ما باید خودمون رو نجات بدیم، واقعا ما مشکل بسیار بزرگی داریم. پس حالا برگردیم به این موضوع که مطالعه میکنیم در دوم فیلیپیان. خداوند عیسی مسیح که هم خداست و هم انسان و ما به دو ذات مسیح دقت میکنیم. الهیدان آن مسیحی به ما میگن خداوند ما عیسی مسیح دو ذات داره، ذات بشری و ذات خدایی، که در یک شخص با هم متحد شدن و اینو باید کاملا درست درک کنیم و مطمئنم که این رو شما میدونید و این رو به یادتون میارم. و برای اینکه این موضوع رو درست درک کنیم و جزئی از اعماق و ژرفا و گستردگی و عظمت رستگاریمون پی ببریم باید این موضوع رو درست درک کنیم. بعضی از سرودهایی که مسیحیان میخونن در زمان کریسمس به ما یاری میده در مورد این موضوع. بذارید یکی از اونها اشاره کنم. یکی از این سرودها چنین میخونه: در اون گهواره او که خابیده هموز که آسمان را خلق کرده، انسان و خدا در این حال. در اون گهواره او خابیده که آسمان را آفریده. سرود دیگه میگه خدایی که زمین و آسمان را آفرید، قبل از تولد در رحم مریم قرار گرفت، در تولدش همون قادر متعال بود، ذره ای از ذاتش کم نشد، همون که زمین و آسمان رو خلق کرده، هموست که مریم او رو در آغوش میگیره. واقعا چه تصویری به ما میده که میتونی در ذهن داشته باشید از اون بچه ناتوان و ضعیف و در این حال همون شخص کل جهان رو در اختیار خودش داره، هرچه که خلق شده و آفریده شده. و سرودهای الهیاتی هست، مثل اینکه فرشتگان میخونن سرود تولد مسیح رو که ای فرشتگان بسرایید و آن شاهی که تازه به دنیا اومده، بر زمین صلح و آسایش، خدا و گناهکار با هم آشتی کرد. همون که جلالش رو برای لحظه پنهان می‌داره و به شکل، چنانکه این آیه به ما میگه، به شباهت آدمیان در آمد و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت. گویی اون ردای شاهانه الوهیتش رو پنهان می سازه، هرچند که مسیح همواره خداست، اما اون رو پنهان می سازه و ذات غلام می گیره. همچنان که در آدم همه گناه کردن و می میرن، در مسیح همه ایمانداران نجات می یابن و رستگار می شن و حیات می یابن. و نمونه های این سرودهای مسیحی فراوانه که چگونه توضیح میده که اون حیات تازه رو، حیات دوباره رو از حیات و تولد مسیح به ما میرسه. اون ذاتی که فاسد شده اونو سالم میسازه و تأثیر گناه رو که سقوط آدمی از بین میبره و ما رو بر میگردونه نزد خدا و مشارکت با او در میاره. اون اتحاد اسرارآمیز که در مسیح همه ایمانداران رو به خدا متصل میسازه و این در مسیح ممکنه زیرا انسان خداست. بگذارید به نکته دیگه ای نیز اشاره کنیم. امیدوارم مربوط باشه به آنچه که مطالعه میکنیم. گاهی در زندگی و حتی وقتی که ما کتاب مقدس رو میخونیم، میبینیم که چگونه دشمن ایمان مسیحی، دشمن انجیل، در واقع هرچند که دشمنی دارن، حقایق انجیل رو به شکلی به ما میگن. منظور من چیه؟ به عنوان مثال در اول قرنتیان فصل 1 پولس راجب یونانیان صحبت میکنه، میگه یونانی ها و فلاسفه اونها انجیل برایشون حماقته. میگه ما برای انجیل رو که بشارت میدیم برای یهودیان سنگ لغزشه و برای یونانیان حماقت، جهالت. اون فلاسفه که در اون زمان تحقیر میکردن و مسیحیان رو یه افرادی میخوندن که افراد احمقی هن که دنبال مسیح افتادن و یا برده هایی بودن که مسیحی میشدن. اون دیدی که یونانیان دارن از مسیحیان جهالت. این گونه است که دید یونانیان مسیحیت و انجیل و لغه یونانی به این معناست که کسی که احمق جاهل کلش کار نمی کنه و هر کسی که مسیحی بشه و فکر کنه که خدا از آسمان به زمین میاد و جسم میگیره تا بمیره و ما رو از گناهانمون نجات بده، به نظر فلاسفه یونان این طرز تفکر کاملا احمقانه است. و به یاد داری زمانی که پولس میره به آتن و به همین فلاسفه بزرگ یونان بشارت میده در اون آریپاگوس، وقتی که شروع میکنه راجب رستاخیز از مردگان، عکس العمل اونا چه بود؟ اونا تمسخرش کردن. اونا گفتن این واقعا احمقانه است، این حتی به تصور هم نمیاد. و مشخصه وقتی که پولس به رستاخیز اشاره میکنه، اون داره انجیل رو بشارت میده. اینو وقتی که در فصل 17 اعمال رسولان میخونیم، این در اینجا خوندن اون مرد شاید 2 دقیقه طول بکشه و ممکنه با خود فکر کنیم که خب پولس در این فرصت فقط 2 دقیقه صحبت کرد. مشخصه که اون رو جلوشو گرفتن و اجازه ندادن صحبت کنه، اما مشخصه که او 2 دقیقه صحبت نکرد، بلکه اون ایستاد و موعظه کرد به مدت بسیار طولانی تر. اما در هر صورت اون فلاسفه که میشنیدن اون رو تمسخر کردن و حرفش رو جدی نگرفتن. به چه علت این صحبت رو میکنیم؟ به چه علت اون فلاسفه پولس رو تحقیر کردن؟ زیرا هرگز توی عمرشون چون این چیزی نشنیده بودن که کسی از مردگان رستاخیز کنه. آدمی این گونه است، وقتی که چیزی رو برای اولین بار میشنوه که هرگز نشنیده، شروع میکنه به تمسخر کردن. به عنوان مثال وقتی که کولومبوس سفر میکرد و آمریکا رو یافت، تمسخرش کردن. وقتی که میخواستن سفینه رو به ماه بفرستن، تمسخر میکردن چون این روی نداده بود. و چون اون فلاسفه هرگز به فکرشون نرسید و هرگز روی نداده بود کسی از مردگان رستاخیز کنه، لذا پولس رو تمسخر میکردن. هرچند در اساطیر یونان و روم این مسائل بود که خدایان به زمین میان و روی زمین راه میرن، اما اون خدایی که به زمین می اومد در اساطیر یونان و روم صرفا می اومد و دنبال شهوات و لذات دنیوی بود و هیچ مفهومی از اون خدای قدوس نداشت و اونجا که پولس براشون موعظه میکنه براشون تمسخرآمیزه. مشخصه که هر آدمی میدونه که خدا وجود داره و صرفا اساطیر ملل اینو ثابت میکنه. اینو اول رومیان به ما میگه، هرچند که در وجدان آدمی هست و اینو به طور غریزی میدونه که یک خدایی هست، اما اونو انکار میکنه و نمیخواد بپذیره. به علاوه آدمی میدونه که گناه کرده و به یک شکلی میدونه که یک مجازاتی در انتظارش هست. اینو در وجدان آدمی نوشته و حتی در ادیان باطل و اساطیر ملل هست. وقتی که میدونن خطایی کردن یک قربانی انجام میدن. پس آدمی به طور طبیعی درش هست که خدای هست. اما اینکه خدا تجسم بیابه و به جهان بیاد، چون این چیزی به ذکرش نمیرسه. اینکه خدا بیاد و به صلیب بشه و به جای گناهکاران بمیره، چون این چیزی به فکر هیچ بشری نمیرسه. به این علتی که فلاسفه تمسخر میکنن، اون رو جهالت میدونن. بگذاریم به آیات نگاه کنیم. و این آیات به ما نشون میده که چه رابطه بسیار نزدیکی هست در سه شخص تثلیث، در رستگاری آدمی. چه هماهنگی کاملی هست در خدای تثلیث. در اینجا در آیاتی که در برابر ما هست میبینیم خدای پدر هست که عنوان شده در آیه 11، همچنین روح القدس و کارش بهش اشاره شده، همچنین خداوند ما عیسی مسیح که مرکز موضوع این آیات هست که مطالعه کردیم. و این بیاد ما میاره که هر سه شخص تثلیث کاملا و به شکل هماهنگی در رستگاری بشریت فعالند. گاهی ما راجب مشاورت تثلیث صحبت میکنیم و واقعا نمیدونیم چه اتفاقی روی داد بین خدای پدر، پسر و روح القدس که نقشه رستگاری بشر رو کشیدن و نمیشه اعماق این موضوع رو درک کرد. اما آنجا که میشه گفت این است که قبل از این که چیزی آفریده بشه، خدای تثلیث تصمیم گرفتن در یک شورایی که بین سه شخص بود، یک هدفی رو داشتن که چه بکنن، چون میدونستن حکمت خداوند میدونه که آدمی گناه میکنه، آدمی که به شباهت خدا آفریده شده و اراده آزاد داره سقوط میکنه، به گناه میفته و خودش رو به نابودی میکشونه و مورد غضب خداوند قرار میگیره. و چگونه میشه این انسان رو دوباره برگردون مرابطه اولیهش؟ و این بهای سنگینی داره و همه اینا رو خدای تثلیث میدونه. و در مشورت خدای تثلیث قبل از اینکه جهان آفریده بشه، هر سه شخص تثلیث در هماهنگی ان و تصمیم میگیرن این برنامه و نقشه رستگاری رو اجرا کنن. یک بچه وقتی این موعظه رو شنید، کلام رو شنید که خدا اینقدر جهان رو دوست داشت که پسر یگان مولودش رو به جهان فرستاد تا هر که به اون ایمان آورد نجات یابد. این بچه وقتی که این آیه رو شنید با خودش اینگونه فکر کرد: خدا پسرش رو به این جهان میفرست و این کار عظیم رو انجام بده. این چه کار عظیمی است که فقط خدا میتونه انجام بده. و اگر پدرم از من میپرسید، از من نمیپرسید و خودش این کار انجام میداد. و این بچه فکر میکنه پسر خدا از خدا ضعیفتره و با خودش مقایسه میکنه. این گونه است. این تفکر بچه است و سادگی اونی که این گونه فکر میکنه. اما ما نباید به این شکل تصور کنیم. زیرا میگیم سه شخص تثلیث، خدای پدر، پسر و روح القدس، به شکل کاملا هماهنگی و از نزدیک در این کار عظیم نجات بشر همدستی دارن. گاهی سرودهای مسیحی به ما کمک میکنن تا این مطالب الهیات مسیحی رو درست درک کنیم. سرودهایی که در زمان جمعه نیک به ویژه میخونیم: خدای متعال برای من مرد، او که برابر با پدر آسمانیه همه گناهان منو بر روی صلیب بر خود تحمل کرد، خدای زنده برای من مرد، خدای محبت، او که مصلوب شد برای من، خدای ازلی و نامیرا که برابر با پدر آسمانیه به جای من مرد. حقایق روحانی رو شعرهای مسیح به شکل زیبایی به شکل سرود در میارن که متاسفانه زبان فارسی چنین اشعار بسیار نادره. یکی دیگر از مسیحیان چنین می سرایه: چا چگونه ممکنه که خدای متعال برای یک گناهکار بیچاره مثل من جانش رو قربانی کنه؟ آیا میشه گفت که خدا میمیره؟ آیا میشه واقعا این جمله رو بیان کرد که خدا مرد؟ آیا ممکنه خدا رنج بکشه؟ آیا خدا میتونه رنج بکشه؟ ما این رو بیان نمی کنیم. اگر این رو بیان کنیم ممکنه وارد یک تعلیم غلطی میشیم که در قرن اول مسیحیت بود و کسی بود که میگفت خدا نمیتونه رنج بکشه، زیرا اگر خدا رنج بکشه او خدا نیست. پس وقتی که میخونیم خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب رنج کشید، اینو باید چگونه درک کنیم؟ قبل از اینکه پیش بریم باید اینو بیان کنیم. اون خطایی که در قرن اول بود که خداوند گناه رو تحمل کرد و به خاطرش رنج کشید، که حتی امروزه در بعضی از کلیسا بهش اعتقاد دارن، این چنین موضوعی نیست و ما نمیگیم که خدای متعال رنج کشید، بلکه مسیح در بدن بشریش رنج کشید. و الهیات مسیحی میگه سه شخص تثلیث در ذات برابرند. و سوال که پیش میاد این است که پس مسیحی که رنج میکشه بر روی صلیب راجب اون چه باید گفت؟ یکی از پدران اولیه کلیسا وقتی که فکر میکنه به این موضوع میخواد مشکل رو حل کنه، اونو به این شکل بیان میکنه: آدمی نمیتونه آدمی رو نجات بده، آدم ضعیفه، و خدا هم نمیتونه رنج میکشه. آدم نمیتونه آدمی رو نجات بده و خدا نمیتونه رنج بکشه، اما خدا مرد میتونه هر دو رو انجام بده. و بیا داشته باشیم که خداوند ما عیسی مسیح خدا و انسانه و به یک عنوان نمیشه ذات بشریه و ذات خدایی مسیح رو از هم جدا کرد. این دو کاملا با هم متحده، کاملا متحدن در یک شخص. اما هرچند که اینو بیان میکنیم، ما باید یکم بیشتر توضیح بدیم. خداوند ما چنین کلامی رو بیان کن: این بدن من است که برای شما شکسته می شود. اینو در زمان شام ربانی این آیات رو مطالعه می کنیم. همچنین مسیح راجع به خونش صحبت می کنه، که خونی که ریخته شده برای مسیحیان. فلذا به خودمون یادآور می شیم که بدن مسیح که خورد و شکسته شده و خونش که ریخته شده، اینها تعلق به یک شخص داره. این شخص عیسی مسیحه. هرچند که یک رابطه و اتحادی از بین ذات بشری و خدایی، کارهایی که مسیح انجام میده، همه کارهای مسیح کارهای خدا انسانه. و چنینی که ما میگیم رنجهایی که مسیح پسر خدا تحمل میکنه، همچنان مثل کسی که در دست و بدنش تحمل میکنه، این فرد رو با بدنش این رنج رو تحمل میکنه. کسی که شما رو به پشتتون شلاق بزنه، روی پشتتون این درد رو تحمل میکنید. و این فرد میگه من درد میکشم، پشتم شلاق خورده و پشتم درد میکنه. و این یکی از الهی دانان چنین میگه: ذات خدایی نمیتونه رنج بکشه، اما چون با ذات بشری اتحاد یافته، اون ذات بشری میتونه درد بیشتری رو تحمل کنه، زیرا ذات بشری ذات الهی بهش این قدرت و توانایی رو میده که اون رنج ازلی رو تحمل کنه. ذات بشری مسیح نمیتونست اون بار سنگین گناهان بشریت و گناهکاران رو بر خود تحمل کنه، مگر اینکه اون ذات با ذات خدایی متحد شده باشه تا بهش توانایی و قدرت بده، تا بتونه با ذات خداییش که بهش توانایی میده، در اون ذات بشری گناه رو و رنج و عذابش رو تحمل کنه. و چون ذات خدایی تمام تأثیراتش رو به اون ذات بشری مسیح داده تا اون ذات بشری نابود نشه، از بین نره زیر بار فشار گناه، میتونه اون ذات بشری این گناه رو تحمل کنه. و ذات بشری مسیح توسط ذات خداییش توانایی میابه تا بتونه بار عظیم گناه و مجازاتش رو تحمل کنه. ولذا ذات خدایی مسیح رنج نکشید، خداوند ما بیاد داری در باغ جتسمانی دعا میکنه ای پدر این جام رو از من بگیر و اینا رو میبینیم در کلام. خداوند چگونه این موضوع رو بیان میکنه، رنجهایی که مسیح میکشه در ذات بشری و انسانیشه، اما این ذات کاملا متصل و متحد به ذات خدایی. وقتی که این موضوع فکر میکنید، این موضوع این به ما یاری میده تا این موضوع یوحنا فصل 3 آیه 16 رو بهتر درک کنیم که خدا اینقدر جهان رو محبت کرد که پسر یگان مولودش رو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه رستگار گردد. و این به ما یک دیدی میده راجب ذات خدای زنده و حقیقی که تا چه حد میره، تا چه حدی پیش میره تا گناهکاران رو نجات بده و چه کاری رو انجام میده برای رستگاری ما مسیحیان. و این صرفا وقتی که ما به بخشش گناهانمون فکر میکنیم این موضوع نمیاندیشیم، بلکه زمانی از در زندگی ما که وقتی که به مشکل برمیخوریم، مثل به عنوان مثال کسی که بچهش رو از دست میده و ممکنه فکر کنه همه اوضاع علیه منه، وقتی که این مشکلات به ذهنمون میاد باید بیاد بیاریم که واقعا ما چه خدایی داریم. و این گونه است که ذهن ما رو باز میکنه به عظمت رستگاری ما مسیحیان، اون خدایی که بهش اعتقاد داریم، خدایی که بهش تعلق داریم. گاهی ما توی مشکلات زندگیمون میافتیم و سختیامون براست، ممکنه فکر کنیم همه چیز علیه ماست و نمیتونیم مثل یک مسیحی واقعا شاد باشیم و فراموش میکنیم خدای ما در مسیح چه کاری برای ما انجام داده. حالا بذارید به یک موضوع دیگه فکر کنیم و اون این است، ما باید میشه به یکی از شعرهای مسیحی دیگه دقت کنیم و سرودی که میخونه. وقتی که به این موضوع فکر میکنیم، به فروتنی مسیح و ذاتی که داره، باید فکر کنیم که رستگاری ما مسیحیان چقدر عظمت داره. اون رستگاری که مسیحیان دارن، برکتی که درش هست، بزرگترین برکتیه که به یک بشر میتونه بهش برسه. حتی برکتش بزرگتر از برکتی که آدم در بهش از دست داد. آدم اون برکت حیات ابدی رو از دست داد و سقوط کرد، اما در مسیح بس رستگاری که به ما میرسه از اون برکتی که آدم در بهشت داشت بسیار بیشتره. ما برکات بیشتری رو میگیریم نسبت به اونجایی که آدم از دست داد. و در مسیح وضعیت ما بسیار بسیار بهتر از اونی که اگر آدم گناه نمی کرد و در بهشت میموند. مثال یکی از نویسندگان قدیمی اشاره کنیم، عنوان مثال توماس واتسون، که این موضوع اشاره میکنه و چنین میگه: ذات ما انسان ها اکنون که ایمان آوردیم یک جلال عظیمی رسیده نسبت به اون زمانی که آدم معصوم بود در بهشت. به ما مسیحیان برکات عظیمتری داده شده در مسیح نسبت به وضعیتی که آدم در بهشت بود و سقوط نکرده بود. و ایشون ادامه میده: اکنون در مسیحی که بر خود ذات ما انسان‌ها رو گرفته، ما با خدا یکی شدیم. ذات ما جلال یافته، فرای ذات فرشتگان شده. و این کاری که مسیح میده، انجام میده با ذات بشری آدمی، او رو بسیار اشرافی میسازه که این ذات حتی بسیار برتر از فرشتگان. و این گونه است که آدمی ارتقا میابه در مسیح. مسیح وقتی که ذات بشری میگیره، ما انسان‌ها و مسیحیان رو به خدا نزدیکتر از فرشتگان میکنه. فرشتگان دوست خدا هستند، مسیحیان جسم و بدن و اعضای مسیح هستند و مسیح خداست. و این موضوعی که در افسوسیان میگه که ما اعضای بدن مسیح هستیم یا استخونی از بدن مسیح. و این واقعا حقیقتی که روی میده برای مسیحیان که نجات میابند. و همان جلالی که بر مسیح و به ذات بشریش داده شد، بعد از رستاخیز به بدن ما نیز داده میشه. واقعا این آیات به ما چنین میگه که میگه مسیح رو به غایت سرفراز کرد و نامی برتر از همه نامها به دو بخشید. وقتی که میخونیم که مسیح در آیه 9 به غایت سرفراز شده و نامی برتر از همه نامها به دو بخشیده شده، و در آیه 11 میگه هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای جلال خدای پدر. این کلام در آیه 11 ترجمه شده خداوند، همان لغتی است که ترجمه شده یهوه در عهد عتیق، و این نامی است که هیچ ایمانداری در عهد عتیق اجازه نداشت اون رو بر زبان بیاره، زیرا بسیار مقدسه. از این گونه در اینجا اون نام یهوه که الان بر مسیح قرار گرفته، ما میتونیم اون بر بیان کنیم، و این بزرگترین برکت برای آدمی، و اینو بسیار عالی دوستان، حتی به ذهن بشری نرسید خداوند چه چیزهایی رو فراهم کرده برای ایمانداران، کسانی که او رو دوست دارن. بذارید کمی پیشتر بریم. در این آیه از عبارت غلام استفاده شده، آیه 7، بلکه خود را نامعروف ساخت و ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان در آمد. ممکنه این عبارت غلام رو سریع از روش بگذاریم و فکر کنیم خب این اشاره داره به فروتن شدن مسیح، اما بگذارید اینو به شما بگم دوستان عزیز. لغتی که ترجمه شده غلام، لغت بسیار مهمیه، اهمیت زیادی داره. چه کسی ممکنه فکر کنه جای از مسیح مهمترین بشری که زندگی کرده چه کسی بود؟ بعضیا میگن موسی است، و موسی چگونه به ما معرفی شده؟ خداوند میگه خادم من یا غلام من موسی. ادی از دیگه میگن شاید پولس، اون خدا ترسری مردی که هرگز زندگی کرده، و پولس چگونه معرفی شده؟ غلام من پولس. ولی اولین سخنی که پولس میگه چه میگه؟ میگه خداوندا چه میخوای انجام بدم، مثل یک غلامه، مثل یک خادمه که میخواد خدمت کنه. و قوم بنی اسرائیل چه خوانده شده؟ اون قومی که برکت یافتن. خداوند چنین میگه خادم من اسرائیل. و ایوب در همه رنجهایی که میکشه، خداوند او رو چه میخونه؟ خادم من ایوب. و همچنین خداوند ما عیسی مسیح که اینجا به ما گفته شده که او ذات غلام پذیرفته، و در انتهای خدمت زمینیش خداوند به پدر آسمانی چه گفت؟ من اون کاری که به من داده بودی به انجام رسوندم. مسیح به شکل یک خادم و غلام میاد و کاری که ما نمیتونیم انجام بدیم به جای ما انجام میده. واقعا چه کسی میخواد غلام بشه و یا خادم بشه؟ مگر از شما بپرسم آرزوتون چیه برای زندگی، هیچ کدوم از شما نمیگه که میخوام خادم و غلام باشم. همه میخوان رهبر باشن، همه میخوان رئیس اداره و رئیس سازمان بشن، هیچ کس نمیخواد خادم و یا غلام بشه. و این شرافتمندترین خدمتی که فرد میتونه انجام بده که غلام بشه. شیطان تمایلش این بود که مثل خدا باشه، حتی فراتر از خدا، قدرتمندتر از خدا. این شیطان است که نمیخواد غلام بشه و غرور او رو گرفته، و او راضی نیست که برترین فرشته باشه و تحت تسلط خدا باشه، بلکه میخواد فرای خدا باشه. و این متاسفانه در بشریت، این غرور که در همه ای ما هست. و اگر ما واقعا میتونستیم کاری انجام بدیم، این واقعا این کار رو انجام میدن. گناه غرور باعث سقوط آدمی میشه. و مسیح چی کار میکنه؟ ذات غلام رو به خود میگیره، خود رو فروتن میسازه. یکی از فلاسفه غرب هست که در یکی از خیابانهای لندن راه میرفت، و این یک مغازه رو دید، مغازه یک هنرمندی بود، و اون تصویری زده روی اون گالری که مسیح داره پاهای شاگردانش رو میشوه. البته ما این تصاویر مسیح رو تشویق نمی کنیم، من در صورت این نقاشی اونجا هست، و این هنرمند که داره رد میشه، این فیلسوفه میسته و پاسخ همه چیز رو میابه، و بعد همین باعث میشه که این دناعت مسیحی بشه وقتی که میبینه یا چه که کتاب مقدس ما نشون میده که خدای متعال چه کاری رو انجام میده، کاملا خلاف اونجا که در ذهن بشر هست، کاملا خلافه که آدم ها انجام میدن. ما میگیم ما این مرد رو نمیخواییم بر ما پادشاهی کنه، اما مسیح خود رو فروتن میسازه و به شکل غلام در میاد. ما در جهانی زندگی میکنیم که همه میخوان برای خودشون کسی باشن، و اگر اینگونه زندگی کنیم بدون شک سقوط میکنیم. اگر همش به فکر خودمون باشیم و غرور که من مهمترین مرد و یا زن دنیا، واقعا هدف زندگی رو از دست میدیم و گم میکنیم. مسیح چه کار میکنه؟ ذات غلام به خود میگیره و این تصویری که ما میده واقعا حکومت های دیکتاتوری رو کاملا محکوم میکنه. کسانی که میخوان در رأس قدرت باشن، رهبر باشن و نماینده خدا بر روی زمین باشن، خداوند اون افراد هم لعنت بر خودشون و مصیبت بر بقیه آدم ها میاره. وقتی که دیکتاتور میشن، وقتی که نماینده خدا بر روی زمین میشن، اونها مغرور هستن و مصیبت بر خودشون و بقیه مردم میاره. و هیچ چیزی برتر و شگفتی آورتر از این نیست که ما دیگران خدمت کنیم و غلام باشیم، غلام دیگران، چنان که مسیح دیگران خدمت کرد. و این گونه است که اون شادی واقعی رو لذت میبریم ازش. و مسیحیان، شبان کلیسا، چی کسی خونده شده؟ خادم کلیسا. او یک خادمه، به دیگران خدمت میکنه. او یک پادشاه و یا دیکتاتور نیست، بلکه خادمه. خداوند ما عیسی مسیح ذات غلام رو پذیرفت و مسیحیان واقعی نیست، همه غلام هم، به دیگران خدمت میکنن، از خود گذشتن. یه نقل قول زیبا هست از اتناسیوس، یکی از پدران کلیساست، و او چنین میگه و میگه اتناسیوس علیه بقیه دنیا، ما هم اکنون خود رو در این وضع میبینیم در جهان غرب. اتناسیوس وقتی که اینو میگه در مورد ذات خدایی مسیحه که صحبت میکنه. و در اون زمان فرقه زاله آریان مثل شهادین یهوه و اسلام امروز ذات مسیح و خداییش رو انکار میکنن و اتناسیوس میدونه چقدر این موضوع مهمه که مسیح خداست و ذات خدایی داره و از اون دفاع میکنه و میگه اتناسیوس علیه همه دنیا، اوست که با فروتنی خودش ما رو سرفراز میسازه. و اتناسیوس چنین میگه میگه خداوند ما عیسی مسیح ذات غلام گرفت، اون ذاتی که مخلوق، ذات بشری، تا اون رو از نو بسازه به سان خدا و اون رو جلال بده، تا ذات بشری رو در خود جلال بده. و این گونه است که ما مسیحیان رو وارد ملکوت مسیح میسازه به شباهت خودش، زیرا ذات بشری هرگز به این جلال نمیرسید مگر اینکه به ذات خدا اتصال میافت، و اگر مسیح تجسم نمیافت این امکان وجود نداشت. معنای کلام ایشون چی هست که میگه ذات بشری رو جلال میدین؟ این که آدمی رو به برترین وضعیت قابل تصور برسونه. تمام غنایی که خدا با همه جلال و ثروتش میتونه بده با آدمی عطا میکنه که ما انسانهای گناهکار و ناچیز که مثل خاک و خاکستری، ما رو برمیافرازونه، به برترین مکان و شرافت ممکن میرسونه. یکی از الهیاتدان چنین میگه خداوند اون فاصله بی‌نهایت رو نزول میکنه تا نزد انسانها بیاد و انسانها رو به برترین مقام ممکن بالا برسونه. و این کاری که مسیح انجام میده برای مسیحیان، خداوند ما عیسی مسیح در جسم ظاهر گشت تا این ذات خدا و انسان رو با هم متصل سازه و همین گونه ما انسانها رو نیز به ذات خدا نزدیک سازه. هرچند که ما هرگز خدا نمیگردیم، اما ذات ما مسیحیان جلال میابه. خداوند ما عیسی مسیح انسان گشت، ما از این شکل به شباهت خدا در بیاییم. ما هرگز خدا نمیشیم، اما مقدسین میشیم و برترین شرافتی که ممکنه به ما مسیحیان داده میشه.